بحث دیروز درباره بیع شرط یا بیع الخیار بود و معنای بیع شرط این بود که کسی چیزی را میفروشه و شرط میکنه که اگر تا مدت معینی سمن را برگردوند مبیع را پس بگیره. فعلا بحث درباره همین اقسام یا صور مسئله است که چند صورت قابل تصوره. صورت اول که امام خمینی اضافه کرده اینه که اگر این شرط رد ثمن به عنوان قید خیار باشه، یعنی خیار معلق بر شرط نیست ولی خیار محدود مزیق، مثلا فرض کنید که اگر کسی شرط بکنه من خیار داشته باشم اما خیارم فقط مثلا توی حرم باشه، یعنی خیار داره، خیار قید و شرط نداره، اما اگر تو حرم بود میتونه معامله رو فسخ بکنه، اگر خارج حرم بود نمیشود فسخ کرد. به عبارت دیگه خیار مزیق محدوده اما قید و شرط نداره. این صورت اول اگر قابل تصور باشه هیچ مشکلی نداره. علت این که مشکل نداره اینه که اینجا خیار مشروط یا معلق نشده، فقط خیار محدوده. خب این ممکنه دیگه، مثلا فرض کنید اگر اینجور چیزی قابل تصور باشه، یک کسی چیزی را میفروشه و شرط میکنه که من نسبت به بعض مبیع خیار داشته باشم، یعنی اگر خیار دارم و میتونم فسخ کنم کل معامله رو نمیتونه فسخ کنه، دارم فقط نصف معامله رو. الان خیارش مطلقه، در این حال خیار مزیقم هست. نه، خیارو مشروط نکرده که، یعنی اگر این شرط بود خیار دارم، اگر نبود خیار ندارم، اینجوری نگفته که بشه معلق. خیار مزیق را به صورت مطلق داشته باشه. عرض کردم مثل اینکه مثلا کسی اینجوری بگه این را میفروشم، شرط میکنم من خیار داشته باشم، اما هر وقت لباس روحانی پوشیده بودم عمامه سرم بود بتونم فسخ کنم. نه، آره دیگه، زمانی مشخص نکرده. خب این حال میرسم که این بلزام گفتم اگر قابل تصور باشه دیگه مشکل نداره. خب بلدی، خیار معلق نیست، خیار مزیقه ها. این صورت اولی که امام فرموده، اینو هیچ کس غیر از امام نداره. صورت دوم که شیخ انصاری به عنوان صورت اول ذکر کرده اینه که خود خیار معلق است بر رد سمن و به عبارت دیگه در زمان رد سمن خیار داشته باشه. یعنی اینجوری میگه، میگه هر وقت پول شما رو آوردم خیار داشته باشم. این صورت اولیه که شیخ ذکر کرده. معنای این حرفم اینه که تا سمن را پس نداده خیار ندارد. پس قبل از رد سمن خیار نیست. این عبارت مکاسب و دیگران جور دیگه معنا کردند، ولی من اینجوری معنا میکنم که اشکالی به شیخ نباشه. همین دیگه خواهم خودشاردی میگه که کی خیار دارم که معامله رو فسخ کنم؟ هر وقت سمن رو رد کردم. پس تا سمن رو رد نکرده خیاری در کار نیست. خب مفهوم شرط منیش همینه دیگه، وقتی یه چیزی معلقه بر چیزی منیش همینه. بله، اصل عدم خیار، وجود خیار عند تحقق هذا شرط. اینجا تنها مشکلی که هست اینه که اولا تعلیق در عقد موجب بطلانه، ولی تعلیق در شرط معلوم نیست که موجب بطلان باشه. یعنی شرط معامله، خیار معامله معلق بر یه چیزی، این مشکلی نداره. اون چه که مشکل داره اینه که این یه نوع جهالته. این که میگوید که هر وقت سمن را پس آوردم خیار داشته باشم، این معلوم نیست فردا سمن را پس میاره یا یک سال دیگه. چون جهالت در شرط هست، جهالت در شرط موجب جهالت مشروط میشه، معامله میشه باطل. اگر که کسی اینجوری شرط کنه دا، بگه که این خونه رو میفروشم، تا یک سال دیگه، سر سال آینده، سر سال آینده اگر سمن را پس دادم خونم رو پس بدهی، این هیچ اشکالی نداره، جهالتم توش نیست. تو این معلومه گفته که از حالا تا یک سال دیگه خیار ندارم، سر سال میتونم سمن را پس بدم و خونه را پس بگیرم. این صورت مسلم اشکالی نداره. ولی اگر اینجوری گفته، گفت از حالا تا یک سال دیگر هر وقت سمن را آوردم، که این معلوم نیست 6 ماه دیگه سمن را میاره یا 1 سال دیگه، چون جهالت هست، جهالت موجب بطلان بی میشه. خود چه فرق میکنه اگر مصرفی هم باشه؟ حال مثلش را، مثلیه مثلش را، قیمیه قیمتش را. پس این صورت اولی که شیخ انصاری فرموده که این مسلم هیچ اشکالی نداره، این یه اشکال خیلی جدی هم داره. اینو قبلا یه بار ایشونم این حاج آقام یه اشکالی کردم، جواب ایشونم عرض کردم که این تعلیق در عقد یا تعلیق در شرط که میگن عقد رو باطل میکنه، این دلیلش اجماعه، دلیل دیگه نداره. و چون اجماعه با یه قدر متیقنش رو بگیریم، قدر متیقنش هم فقط تعلیق تو عقد، نه تعلیق تو شرط. نه فرق میکنه با هم، فرق میکنه. ببینید یه وقت میگوید که از حالا تا یه هفته خیار دارم، این هیچ جهالتی توش نیست، یه هفته خیار داره. اما یه مرتبه اینجوری میگه، میگه از حالا تا یک سال اگر سمن را پس دادم خیار دارم. نه اینکه از حالا تا یک سال خیار دارم، ما این مثل این میمونه دا. کسی اینجوری بگه، بگه من یه مسافری دارم رفته مثلا آمریکا، معلومم نیست کی میاد، ولی به هر حال تا یه سال دیگه میادش. هر وقت که او اومد خیار داشته باشم، این معلومه یه ماه دیگه میاد یا یک سال دیگه، این بی باطله، باطله. آمادگی داره ولی این بی باطله دیگه، چون الان نمیدونیم که کی شرط محقق میشود. اونجایی که میگه از حالا تا یه هفته، کل یه هفته است. خب فرض این بود که کل یک سال خیار نداره، اگر سمنو بده خیار داره، با کی سمنو میده معلوم نیست.
چه فرقی میکنه در این که بگه خیار دارم، بگه که مالو خیارم، در
اگر که بگه که خیار دارم، معنیش اینه که از حالا تا یک سال خیار دارم، پس خیار داشتن معلق بر چیزی نیست. این مثل اون مثالی که آقا می فرماد یه هفته خیار داره، خیار معلق نیست. بالقوه است، بله میشه بگیم، بله بله. پس این صورت اولی که شیخ انصاری فرموده این هیچ اشکال نداره، این واقعا مشکل داره. دا مشکلش هم اینه که این موجب جهالت می شود و جهالت هم موجب بطلان بی میشه. این مال صورت اول شیخ. صورت دوم، صورت دوم این بود که میگوید این را میفروشم و شرط میکنم که هر وقت رد کردم سمن را، سمن و پس آوردم، اون موقع بتونم فسخ کنم. یعنی رد سمن شرط خیار نیست، شرط اعمال خیاره. یعنی خیار دارم اما خیار رو به کار نمی بندم مگر اینکه سمن را بدهم. این الان فرقش با صورت قبلی روشنه. صورت قبلی این بود که خیار نداره تا سمن را بدهد، اینجا میگیم خیار داره اما اعمال خیار نکنه. خیار فعلی نه، خیار واقعا فعلا هم قبلش هم هست اما اعمال خیار نکرده. بله. بنابراین این که آقای خویی فرموده این صورت، این صورت سوم، این میشه همون صورت قبلی، جوابش اینه که نه، این همون صورت نیست. صورت قبلی تا سمن را نیاورده خیار نداره، اما اینجا خیار داره اما اعمال خیار نمیکنه، فسخته رو نمیگوید. بنابراین این صورت سومی با دومی فرق کرد، اینم شد صورت سوم. سوم امام، بله. صورت چهارم، صورت چهارم امام که در واقع میشه صورت سوم شیخ انصاری. صورت سوم اینه که اگر چیزی را میفروشد و شرط میکنه که اگر ثمن را پس دادم، خود پس دادن ثمن فسخ باشد. به عبارت دیگه با این پس دادن داره فسخ میکنه. یه وقت به زبان میگوید فسختو، یه وقت با عمل میگه فسختو. معناش اینه که یعنی چه این که ثمن را بدهم چه ثمن را ندهم خیار دارم، چه ثمن را بدم چه ندم خیار دارم. فقط حالا که خیار دارم یه وقت میتونم بگم فسختو، یه مرتبه به جای این که بگم فسختو پول رو پس میدم. بله ها، تملیک ثمن. این معنیش اینه که یعنی خود رد ثمن انشاء فسخه، نه انشاء فسخ، خیارو که داشت. بنابراین الان این صورت چهارم هم با صورتهای قبلی فرق کرد. پس این که آقای خویی فرموده اینم همون صورت قبلیه، نه فرق کرد، این همون صورت قبلی نشد. چرا میتونه داشته باشه، اما عملی هم میتونه داشته باشه. قولی که اصل اون شرط کردن این چیزا نمیخواد، عملی شرط کردن میخواد. نه نه نه، این معنیش این نیست که یعنی قولی نتونم، می فقط میخواد بگه فعلی بتونم. صورت بعدی یعنی صورت چهارم تو عبارت شیخ انصاری یا صورت پنجمی که امام میفرماید، این صورت چهارم اینه که میگوید این را میفروشم به شرط این که رد ثمن انفساخ باشه، نه فسخ. فرق این صورت با صورت قبلی در اینه که تو انفساخ قصد انشاء لازم نیست، تو فسخ قصد انشاء لازم هست. پس این صورت با صورت قبلی فرق میکنه، خلافاً لغای خویی که فرموده فرقی نمیکنه. ولی مهم اینه که تو این صورت شیخ انصاری فرموده اصلا بیع باطله، اصل بیع باطله. علتش هم اینه که شرع اومده برای مسببات یه سببهایی رو مشخص کرده، گفته مثلا نکاح سببش انکحتوه، طلاق سببش انت طالقه. یعنی یه اسباب داریم یه مسببات. اگر کسی بتونه اینجوری بگوید خود رد ثمن انفساخ باشد، معنیش اینه که انفساخ سبب نمیخواد، یعنی مسبب بی سبب محقق بشه، بنابراین باطله. بعد شیخ فرموده که اگر بشود رد ثمن انفساخ باشه، باید بشود بیع یا اجاره اینها هم بی سبب محقق بشوند. مثل اینکه کسی اینجوری بگه، بگه من این کتاب میفروشم به شما به شرط اینکه اون کیف هم فروخته شود به فلان چیز، نه اینکه بفروشی کیف را، ها، فروخته شود. این معنیش اینه که یعنی اون کیف فروخته بشود بدون هیچ سببی، بدون بیع تو و قبل توی. بعد شیخ فرموده خب اینا همه باطل. اینا جوابش اینه که هم مثال درسته هم ممثل درسته. هم میشود چیزی را فروخت بدون سبب، هم میشود چیزی را فسخ کرد بدون سبب. تو مثل طلاق و نکاح اینها چون مهمه و جای احتیاطه، این دوتا را ما استثناء میکنیم، این از باب اهمیت ها. نکاح و طلاق اینها حتما سبب میخواد. نه خود اون خودش نکاح معتاطیه یا طلاق معتاطی، اون طوری نیست. چرا انشا میخواد؟ این که این رو چادر رو بر میداره یا چادر میاندازه، این باید با قصد انشا باشه. تو نکاح و طلاق و کار نداریم، ولی غیر از نکاح و طلاق، غیر از این دوتا اینجوری میگیم، میگیم هیچ اشکالی ندارد که این کیف را وقتی میخوام بفروشم بگویم بیع تو که، شما بفرمایید قبل تو، یا این که نه اینجوری من بگویم، بگم این کتاب را میفروشم به شما به 100 تومن به شرط این که اون کیف فروخته شود به شما به 100 تومن. اینجا نه بیع توی میخواد نه قبل توی میخواد و درستم هست. آره دیگه شرط، نه همین شرط نتیجه آیا درسته یا باطله ها، این که با یه نگاه کنیم شرع برای اون کار سبب خاصی قرار داده یا نداده. توی بیع به تو سببه، اما لازم نه حتما به تو باشه، به جا به تو ملک تو هم درسته، شرعی تو هم درسته، فروختم هم درسته. این معنیش اینه که شارع سبب خاصی قرار نداده، اما تو باب نکاح به خاطر اهمیت و احتیاطش میگیم شارع گفته فقط انکه تو رو باید بگویید. خب حالا اونو میرسه، حالا فعلا این حل بشه. این مال ممثل. تو مثال هم همینجور میگیم، تو مثال میگوییم که اگر گفت که این کتابو به شما میفروشم به شرط اینکه خیار داشته باشم و شرط میکنم که اگه من دستمو اینجوری اشاره کردم به بالا یا ابرومو انداختم بالا معامله فسخ باشه. اگه اینجوری گو این کتاب میفروشم به شرطی که اگه ابرومو انداختم بالا فسخ باشه، با انداختن ابرو به بالا فسخ میشه یا نمیشه؟ میشه. چرا نمیشه؟ هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. خب حالا یه وقت میگه ابرومو بیاندازم با ابرو بالا انداختن فسخ بکنم، اینجا قصد انشاء میخواد. یه وقت اینجوری میگه، میگه ابرو انداختن همان و فسخ بودن همان، هیچ اشکال نداره. نه نه قصد انشان نمیخواد بشه. نه نه نمیگه فسخ بکنم که قصد انشا بخواد، این نتیجه است. این برای که نشون، برای این که نشون بدهد اون انفساخ را. این ابراز ما فی الضمیره، ابراز ما فی الضمیر. اینم صورت پنجم. خب چی گفته؟ هیچ کسی نگفته. نخیر هیچ کسی نگفته. عرفیه، اینو عرفیه. اصلا این که شارع گفته مثلا بگوید فلان، حالی کسی نمیگه، امضا میکنه، یه قرار داده رو تو بنگاه امضا میکنه، این انشاء هست یا نه، عقد هست یا نیست، اینه که هیچ اشکال نداره. خب این های تا اینجا که گفتم، این توضیحاتی که عرض کردم، اینا جواب فرماشات های خویی بودا، همش دیگه نخواستم حرفیشون رو نقل بکنم و جواب بدم. تا اینجا معنیش این شد که این صور مختلف مسئله درسته. اشکالی هم که حاجای مهرکش اشاره کرد، این اشکال رو هم میپذیرم. اشکالی که تو صورت دومی ذکر کردیم، تو صورت دومی این بود که این میشود تعلیق، و تعلیق موجب بطلانه، جهالت هم موجب بطلانه. اون اشکال تو همه این صور هست، تو همه اینها این اشکال وجود داره. جواب اشکالم این میشه، جواب اشکال اینه که این پنج صورتی که ذکر کردیم تو همشون جهالت هست. حالا میگم سب که الان میگم تو همه این صورت‌های پنجگانه جهالت هست و جهالت موجب بطلانه. اگر شرع بیاید بگوید اینجا معامله صحیحه، میپذیریم. اگر روایتی داشتیم که این صورت‌ها درسته میپذیریم، اگر روایتی نداشتیم علل قاعده همه اینا باطلند. این جواب اشکال آقای مرکش. صورت ششم که در واقع میشه صورت پنجم شیخ انصاری، صورت ششم هم اینه، میگه این را میفروشم به شرط اینکه اگر ثمن را پس دادم اقاله کنیم. اگر ثمن را پس دادم اقاله کنیم. این هیچ اشکالی نداره دا، مسلم درسته، ولی ربطی هم به بحث نداره. اصلا ربطی به بحث نداره. بحث ما درباره بیع شرط بود، بیع الخیار بود که خیار نیست. این تا اینجا راجع به صور مسئله. حالا من فقط یه نکته را عرض بکنم، این نکته برای من خیلی مهمه. هیچ کسم ندیدم، احدی یا نیدم این حرفو گفته باشه، ولی من تصورم اینه که اصلا این بیع شرط یکی از راه‌های فرار از رباس، این جزء حیله های رباس. حیله های ربا رو هم معمولا میگن حرامه و باطله. ببینی این که یک کسی خونشونو میفروشه و شرط میکنه تا یه سال دیگه اگر پولو پس آوردم خونمو پس بگیرم، این یعنی چی؟ این فارسیش اینسان، این مثلا قرض میخواسته بگیره 10 میلیون تومن، کسی بهش قرض نمیداده، قرض الحسن 10 میلیون تومن، این میاد یه ربا میخواد انجام بده که مثلا 10 میلیون بگیره 20 میلیون هم پس بده، اینم که خب رباست و حرامه. اومده این کارو کرد، بله؟ همین ها قبول نداره، یعنی این تو ذهنشونه. بله بله. همین با حال الان میگم که این تو رهنم یه مشکل پیدا میکنه دا. این میگه من خونم رو میفروشم به شما به 10 میلیون، الان 10 میلیون پول گرفت، بعد از 1 سال 10 میلیون رو پس میدهد و خونه رو پس میگیره، ولی یه نوع رباس. علت این که رباس اینه که این وقتی خونش رو میدهد به شما تو این 1 سال، شما 1 سال از خونه دارید استفاده میکنید، یعنی شما بلدی اون از پول استفاده میکنه، اما خب 10 میلیون گرفت، حالا که پس داد 10 میلیون داد و یه خونهی که 1 سال او از اجارش استفاده کرده. نه اون دیگه جزء چیز نیست، نه اون جزء چیز نیست، این در واقع مثل همون قرض ربویه. اشکالی هم که حاج آقا فرمود جوابش اینه سا، اونجایی که توی قرض یه چیزی را رهن میگذارند، تصرف در رهن حرامه، ولی اینکه خونشو میفروشه به او، او میتونه توی این خونه بشینه یا میتونه این خونه را اجاره بده. خونه را اجاره میده، ماهی چقدر اجاره میگیره، بعد از 1 سالم صاحب خونه پول پس میاره، خونشو پس میگیره. این آقا که پول داده بود الان یک پول اضافه گرفته دیگه. خب بلدی همو از منفعت، خب بلدی ربام همینه، ربا یه مرتبه به اضافه عینی بود، یه مرتبه به اضافه حکمی، این حکمیه دیگه. آره خب بلی اون که اصلا قرض هستن همینه، اون که قرض هستن برای همینه، اما اون طرف مقابل که یه چیزی میدهد اون نباید اضافه باشه. بله اینجا الان بله به هر حال من تصورم اینه که این یکی از راه‌های فرار از رباست. هر کسی که حیله‌های ربا را حرام می‌دونه باید اینجور معاملات رو بگه باطله.
نه
هم جنس نیستن، ولی قرض، ربای قرضی. خب بلی عرض کردم توی وثیقه، تو رهن حق تصرف در رهن ندارد، در حالی که اینجا این تو خونه تصرف میکنه. خب بله، ولی خونه رو نباید تصرف بکنه، پول رو بگیریم رهن. میخواسته یعنی خونه شو قرض بده، خونه رو که قرض نمیدن. خیلی مشکلات به بار میاره. حالا بعد باید فردا بحث بکنیم روایات را، که روایات فراوان داریم. اگر روایتی واقعا صحیح و سند اومد یه مورد این رو گفت درسته، خب میگیم روایت فرموده، تعبده، میپذیریم. اگر نبود باید بگیم اینا جزء حیله های رباس، حیله ربا هم حرامه. صلی الله علیه. بله بله.